15 فروردین 1402. فقه کتاب سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم دیشب به مسائل ارتماس. جناب سید هر دفعه یکی از مسائل هر فصلی را که ما نقل می کند، یکی از مسائل را، یه تعدادی مسائل را ذیلش طرح می کند. حالا داستان ارتماس فلما را فرمود، حالا میاد مسائلش را بیان می کند. مسئله 30 می فرماید لا بأس برمس الرأس او تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات. میگه اگر همین رمس سر، سرش کسی زیر آب کند، یا اینکه تمام بدنش که خوب سرش هم جزءشه زیر آب برود، اگر شما به جای آب بقیه مایعات را بگذارید چه حکمی داره؟ توجه کردید؟ یعنی فرض بفرمایید شیر، یه فضاییست، حوضیست پر از شیر یا ماس یا سرکه یا شیره یا عسل یا امثال ذلك، روغن مایه و امثال اینا، و کسی چه کرده است؟ و کسی آمده است سرش را، تمام سرش را یا تمام بدنش را فرو کرده در این مایعی که غیر آب هست. این حکمش چیست؟ جناب سید می‌فرماید لا بأس. میگه هیچ اشکالی نداره. لا بأس یعنی چی؟ یعنی روزش باطل نیست. درست شد؟ یعنی روزش باطل نمی‌شود. خب چرا روزش باطل نیست؟ به خاطر این که اون دلیلی که ما داشتیم که روایات بود، روایات میگفت الارتماس و فلماء، رمس رأس فلماء، رمس رأس فلماء. شما هرچی که تو اون روایات داشتید آب توش بود، فلماء، نگفت فل لبنی، نگفت فل حلیبه، نگفت فل خله، نگفت فل خمره. توجه می فرمایید؟ اینا را نگفت. گفت چی بفرمایید؟ فل ما. بنابراین روایات تقیید به ما داره. خب سایر مایعات، خب اونا رو که ما بهش نمیگن، و وقتی ما بهش نگفتن، بنابراین ارتماس در اونا یا رمز رأس در اونا، سر را در اونا فرو کرده، مبتل سیام نیست. پس چه گفتیم تا حالا؟ گفتیم فرمایش صاحب عروه به خاطر این است که روایات تقیید شده است به فلما. وقتی که ما نباشد مایه دیگری باشد، طبیعی است مبتل نیست. خب بفرمایید که اگر کسی بگد آقا روایات مطلقه، میگه الارتماس، مطلق ارتماس و رمس سر مفترسی آمست، مطلقا میخواد در آب باشد یا غیر آب، بنابراین بقیه مایعات را هم در بر میگیره. میگم اگر کسی این را بگد که صحیح نیست اطلاق ندارد، اما اگر کسی بگد اطلاق دارد، میگیم که صحیحه محمد ابن مسلم قیدش میزند. ملاحظه بفرمایید، صحیحه محمد ابن مسلم رو بارها خوندیم، حدیث اول باب اول از ابواب ما یمسکان و صائم صفحه 31، چون مکرر خوندم دیگه سند رو نمیخونم. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس چی؟ فلما ظرف، نه مطلق ارتماس، ارتماسی که فلما باشد. وقتی فلما توی صحیح دارد، علا فرض که بعضی از روایات مطلق ارتماس باشد، به این صحیحه محمد ابن مسلم تقیید می شود که اینجا می فرماید الارتماس و فلما. بنابراین ارتماس یا رمس رأس در بقیه مایعات مبطل نیست، مگر کسی چه بگد آقا، مگر این که کسی بیاد و بگوید چی؟ بگوید آقا این فلما قید غالبیست. وقتی قید غالبی شد، قید غالبی دیگر مفهوم ندارد. می شود مثل قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه غالبا در هجر ناپدریست، لیکن ممکن است شما ربیبه هم داشته باشید که در هجر ناپدری نباشد. بنابراین ربائبکم اللاتی فی حجورکم، فی حجورکم چون قید غالبی است مفهوم ندارد. بنابراین مطلق ربیبه محرم است، نه فقط ربیبه ای که در هجر ناپدری باشد. اگر کسی بیاد اینجا همین حرف رو بزنه، بگه آقا قید فلما قید غالبی است، کی حوض شیر دارد، کی حوض خمر دارد، چه کسی حوضش بله چه دارد، ماست دارد، عسل و روغن دارد که بتواند در چنین حوضها و فضاهایی سرش رو فرود کند، یا سرکه یا شیره و امثال ذالک از بقیه مایعات، کی داره؟ عموم مردم بهره ای از این امور ندارن. اونی که مردم غالبا باش مواجه هستن، بدنشون را داخل درون میکنن یا سرشون را داخل درون میکنن، آبه. بنابراین قید میشود قید غالبی. وقتی قید غالبی شد، قید غالبی مفهوم ندارد. وقتی قید غالبی مفهوم نداشته باشد، پس بنابراین مطلق ارتماس میشد مفترسی ها، یعنی ارتماس در بقیه مایعات هم میشد مفتر. پس فتوای صاحب عروه تمام نمیشود. اگر کسی این رو بگه، همان گونه ای که جناب شهید ثانی در مسالک جلد 2 صفحه 16 یک حاشیه ای دارد. در اون حاشیه که حاشیه منهو هست، یعنی از خود شهید ثانی است، شهید ثانی می‌فرماید ممکن است کسی بگد این قید قالبی است، قید فلما، بنابراین دیگه مفهوم ندارد. نه، مطلق ارتماس می شود مفترس یا توجه فرمودی؟ خب پاسخ چیست؟ پاسخ این اشکال قید غالبی، پاسخش را خدمت شما عرض می کنی. می گوییم آقا داستان مفتریت ارتماس فلما، خب این یه امریست خلاف قاعده. یعنی چی؟ یعنی صائم خیلی کارا رو میتوند انجام بده و این امور مفترسیام هم نیست، مثل تمام اون چیزهایی که مفترسیام نیست. حالا شارع آمده است این یه مورد را و چند مورد دیگر را مفتر اخذ کرده. این اخذ مفتریت خلاف قاعده است. قاعده اصلی این است که صائم می تواند اموری امکارهاش انجام بده، رفتار عادی خودش رو داشته باشد. یکی از رفتار عادی این است که بتواند حمام برود. حمامات در اون روزگار یا مثل استخرای حالا بوده است، بنابراین رمس در ما می کردند. خب حالا شارع آمده است این رمس فلما را مفتر حساب کرد، یعنی میگوید عملا شما حق نداری حمام بری، حمام رفتی حق نداری سرت رو به تمامه زیر آب بکنی. خب این یک امر خلاف قاعده است. صائم میتوند روزدار باشد همه کاراش هم بکنه، ولی میگه الان نه، سرت رو نباید زیر آب بکنی. این حکم علی خلاف قاعده در صیامه. وقتی علی خلاف قاعده است لابد از اقتصارش هستیم بر موردش، یعنی موردش کجاست؟ فلما. اما در بقیه مایعات تعدی بخواهیم بکنیم، از ما به غیر ما سایر مایعات را هم بگیرد، این احتیاج به قرینه دارد، یعنی باید قرینه ای در مقام وجود داشته باشد که این قرینه سایر مایعات را هم بگیرد. و وقتی قرینه‌ای وجود ندارد، این تعدی از آب به غیر آب از سایر مایعات، این شاهدی برش وجود ندارد. نه از روایات شاهد برش هست، نه از خارج روایات برش شاهد هست. بنابراین وقتی شاهدی بر این تعدی وجود ندارد، ما میگیم فقط باید چیکار کند؟ فقط اونی که مفتر است میشود رمس فلما. تا اینجا درست شو؟ خب حالا اگر شما بیایید بگویید اشکال دیگر، این قول اونی که مرتکز در اذهان است این است که فرقی بین ارتماس در ما و ارتماس در بقیه مایعات نمی گذارند. بقیه مایعات ماء مضافم در بر می گیره که حالا بعدش میگیم. خب نمی گذارند فرق بین ماء مطلق و آب مضاف مثل آب پرتقال، آب هندوانه، آب میوه‌جات، آب طالبی و امثال ذالک فرقی نمیگذارند. میگم که نه، ما دلیلی بر این که مرتکز در اذهان عدم فرق است وجود نداره. به فرضم که این عدم فرق تمام بشود، به فرض که عدم فرق تمام نمیشد، به فرضم تمام بشود، این عدم فرق فوقش این است که دلیل نیست، یه زن حاصل میشد برای ما و این زن حجت نیست. خب دیگه چه بفرمایید؟ دیگه این که اگر شما این بیان رو نپذیرفتید، یعنی از ما قبول نکردید که داستان حکم به مفتریت رمس فلما خلاف قاعده هست، بسیار خوب. تقیید رو قبول نکردید که رمس فلما مفتره، قبول، شما تقیید را قبول نکردید، ما هم اطلاق را قبول نداریم. یعنی در ادله مفتریت ارتماس اینجور نیست که کل ارتماس مفتر باشد، کل رمس مفتر باشد. شما دلیلی ندارید بر مفتریت کل رمس یا مفتریت کل ارتماس. بنابراین وقتی تقیید ما را قبول نکردید، ما هم اطلاق شما را قبول نداریم. و پر واضح هست که اطلاقی در کار نیست، شما دلیلی ندارید کل رمس مفتر للصیام یا کل ارتماس مفتر للصیام، ما همچی دلیلی نداشتیم. بنابراین اطلاق قابل ثابت شدن نیست. تقیید فلمار هم شما قبول نکردید، بسیار خوب. ما در ما حکم ثابته، در غیر ما شک میکنیم آیا حکم به افطار ثابت است یا نه. حکم چه جاری میشد؟ اصل چیه؟ براءت. یعنی اگر شما تقیید ما را نپذیرید، اطلاق ثابت نیست، نوبت میرسد دلیل لفظی دیگه وجود ندارد. دلیل لفظی وجود نداشته باشد، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی براءت، یعنی اگر سر خودش را فرو کرد در مایعاتی به غیر از آب، مشکلی نداره، مفتر نیست. تا اینجا فرمایش سیده یزدی تمام شد. پس ما با جناب سید در سایر مفترات همراهی. چه فرمود؟ یه بار دیگه نگاه کنید مسئله سی. لا بأس برمس الرأس او تمام البدن فی غیر الماء من سایر المائعات. در بقیه مایعات اگر سرش رو فرو کند یا تمام بدنش را، مفتر نیست. مثل شیر، ماست، شیر، سرکه، روغن، همینجور برو جلو، اشکالی نداره. خب بعد میفرماید بل، بل ترقیس، بل ولا رمسه فی الماء المضاف، اگر در آب مضاف هم سرش یا تمام بدنش رو فرو کند اشکالی نداره. آب مضاف لا سمح الله بدن شما زخمه. به شما پرومنگنات دادن، میگن وان خونه را پر از آب کن، این پرومنگنات را داروی ضد عفونی کننده است، بریز داخل آب و برو بشین داخل آب 10 دقیقه تا این زخم هایی که در بدنت هست ضد عفونی بشه. اون وقت فرض کنید این زخم ها رو سر و صورت هم هست، میگه هر دفعه هم سرت رو زیر این آب بکن، یعنی میشه رمس تمام بدن در این ماء مضاف. چون میدونی پرومنگنات رو اگر دیده باشید به آب که میزنن آب قرمز میشه، آب قرمز مثل آب آلبالو میشد، قرمز رنگ میشه. خب شما الان سرت رو تمام کردی تو این آب پرومنگنات، خب آب پرومنگنات آب مضافه، این دیگه آب ساده نیست، آب مضافه. شما سرت رو کردی داخل این آب مضاف، روزم هستی، روز ماه رمضانه، آیا مفطر صیامه؟ جناب سید میفرمایند نه، ولا رمسه فی الماء المضاف، یعنی لا بأس برمسه. لا اینجا زائد است، تأکید لا بأس است، یعنی لا بأس برمسه فی الماء المضاف، در آب مضافم اگر سرش رو وارد کند اشکالی ندارد. خب دلیلش چیست؟ دلیلش این است که آب مضاف یعنی آب پرومنگنات، یعنی آب هندوانه، یعنی آب طالبی و امثال اینا، آب مضاف اطلاق آب برش کردن، این اطلاق مجازه و علا نحو عنایت و توسعه برش اطلاق میشه آب، و الا در حقیقت این آب نیست، این آب پرومنگناته، این آب هندوانه است، این آب طالبی است، این آب شربت آلبالوس. خب شما اگر اطلاق آب برش بکنید این اطلاق آب مجازن است و لا علا سبیل الحقیقت، و اونی که ما در روایات داشتیم بل ارتماس فی الماء بود یا رمس الرأس فی الماء بود، و آب مضاف در حقیقت ماء نیست، ماء است با یه اضافه، اضافه هندوانه، طالبی، پرومنگنات، پرتقال و قص علی ذلک. بنابراین تقییدی که در روایات هست ماء مضاف را هم نمی گیرد، چون به ماء مضاف اطلاق نمی شود آب علا نحو حقیقت. خیلی خوب، پس تا اینجا فرمایش سید یزدی را درست کردیم. پس سید یزدی که می فرماید در آب مضاف هم لا بحث به این که رمز کند بدنش را، قبول صحیح. خب مگر این که شما بفرمایید چی؟ مگر این که شما بیایید و ادعا کنید اشکال. اگر کسی اشکال کند و بگوید آقا ما علم داریم که هیچ فرقی بین ماء مطلق و ماء مضاف وجود ندارد، علم داریم خب که هیچ فرقی بین آب مطلق و آب مضاف در این مورد وجود ندارد و عرف بین این دوتا، یعنی آب مطلق و آب مضاف، بین این دوتا عرف القاء خصوصیت میکنن، یعنی بین ماء مطلق و ماء مضاف عرف هیچ تفاوتی قائل نمی شود. خب همون گونه ای که اگر کسی سرشو زیر آب بکند آب مطلق، اگر سرش را زیر آب مضافم کرد عرف براش همون حکم رو قائل است. چرا؟ به خاطر اینکه میگوید میدانیم نهیی که از ارتماس فی الماء رسیده است، به خاطر این است که از منافذ و رخنه ها و سوراخ‌های ریزی که در پوست وجود دارد یه وقت آب وارد بدن صائم نشود، خصوص در قسمت سر سوراخ‌های وجود دارد، دهان، دماغ، چشم‌ها، گوش‌ها، از این سوراخ هایی که وجود دارد میتوند آب وارد بشه، وارد حلق بشه و برد پایین. به جهت اینکه این اتفاق نیفتد یا حتی سوراخ ها و منافذی که در پوست وجود دارد آب جذب نشود، شارع نهی کرده از ارتماس فی الماء. این داستان و این تعدیل و این علت همان گونه ای که در آب مطلق وجود دارد در آب مضاف هم وجود دارد. بنابراین نسبت به آب مضاف هم باید اجتناب بشود. این اشکال چنانچه برخی گفتند، خب برخی گفتند، نگاه کنید تعالیق مبسوطه آیت الله فیاض مرجع عالی قدر نجف اشرف را، اونجا تو تعالیق مبسوطه ایشون همینو میگن، میگن این احتمال وجود دارد و بفرمایید که حکم شامل آب مضافم می شود به مناسبت حکم و موضوع ارتکازی، یعنی ارتکاز عرف این است که فرقی بین آب مضاف و آب مطلق نمی گذارد. این فرمایش ایشون است در تعالیق مبسوطشون بر عروت الوثقی جلد 5 صفحه 66. این بیان قابل پذیرفتن است. با عرض دستبوسی خدمت آیت الله فیاض در نجف اشرف، خیر، این بیان قابل پذیرفتن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ما چنین علمی نداریم که
که شارع به این جهت گفته از سر دا زیر آب نکن، یعنی این تعلیلی که خواستن استفاده کنن، که آب از منافذ بدن سوراخ‌های بدن به داخل نفوذ میکنن. و چون قصه آب همین جور است، قصه آب مضاف هم همین جور است، بنابراین چه؟ بنابراین حکم به مفتریت میشود در آب مضاف. میگیم آقا ما هم چه علمی نداریم که شارع به این جهت گفته. نه، ولذا سید یزدی تو مسائل بعدی میگه حتی اگر سرش رو زیر آب کند، تمام منافذ سرش هم زیر آب بره، اما اون کاسه اصلی سر بیرون بماند. میفرماید تو مسئله قبل بود دیگه، قبلش گفت، دیشب گفت، گفت روزش صحیح. در حالی که خب اگر بخواهد نفوذ آب باشن از منافذ دیگه، یعنی از سوراخ هاست، از کاسه سر که یه پوست کامل روش است، از اونجا که ظاهرن نفوذی نیست که، ولی میگد روز صحیحه. پس بنابراین اولا ما علم به همچی علتی نداریم. عبادت دیگه، صوم یه عبادته، شارع تعبدن اموری را گفته نیار، من اینا رو مفتر میدانم، چشم نمیاره، توجه فرمودی؟ اما این که این امور بله به علت این است که در منافذ بدن نفوذ می کند، اینا رو دیگه شما دارید می بافید. تعبد اونیه که شارع گفته، ما میگم چشم. اونی که شارع گفته رمس درش نکن آبه، میگم چشم. تو آب رمس نمی کنه، یعنی ماء مطلق. اما ماء مضاف که دیگه آب نیست که، لذا شما ماء مطلق رو شرب میکنید، این آب مطلق بفرمایید شرب میکنید، اما آب پرومنگنات رو شربش میکنید. اگه دکتر گفته سرد و زیر آب پرومنگنات بکن، میکنی تا زخمهای تو سرد انشالله خوب بشد، اما آب پرومنگنات رو شرب نمیکنی، نمیخوری. حتی اگه تشنت شده درخواست آب میکنی، در حالی که تو آب پرومنگنات نشستی. آب مضاف هیچ خصوصیات آب مطلق را نداره، ولی اون احکام را هم نداره. توجه فرمودی؟ و اینی که دارن میفرمایند مرتکزه بر اذهان عرفن این است که فرق بین این دوتا وجود ندارد، خیلی ادعای بزرگیست. کی گفت از چنین ارتکاز عرفی وجود داره که بین آب مضاف و آب مطلق فرق وجود ندارد؟ آلاف فرق وجود دارد حتی عرفن. توجه می فرمایید؟ بنابراین تا چه برسد داستان عبادات که توقیفیست و تعبدیست، شارع گفته آقا سرت زیر آب نکن، تموم شد. خب ماسک آب نیست، شیر که آب نیست، سرکه که آب نیست، توجه فرمودید؟ بنابراین در بقیه مایعات یا آب مضاف، آب پرومنگنات، آب بفرمایید چی؟ آب هندوانه، آب پرتقال، خب اینا هم که آب مضافه. وقتی آب مضاف شد، آب مضاف دیگه اشکالی داره و هیچ دلیلی برش وجود ندارد که آب مضاف اشکال داشته باشه. بنابراین با جناب سید اینجام همراهی،
یعنی قول فقیه یزدی رو میپذیری. بل ولا رمسهی فی الماء المضاف. توجه فرمودی؟
استاد ببخشید، گلابر همین حکم داره؟
خودش میگن خود بله حضرت بله خلا اینجا میگن یا مسئله بعد. بله گلاب هم مضافه دیگه، گلاب هم ماء مضافه، چون آب عادی که نیست، آب گل.
بعضی ها اجازه به وضو دادن
نه،
اجازه وضو بعضی ها
نه، اونم قبول نداره. اونم که وضو به گلاب هم قبول نداریم صحیح باشه. ولذا گلابم، چون گلاب جام مضاف و مضاف الیهش عوض کردید شما، آب گل، آب گل بهش میگید گلاب. مثل اینکه بعضیا خر آخوندا در شمال جام مضاف و مضاف الیه عوض میکردن، میگفتن آخوند خر رو ببر تو تویله، مقصودشون خر آخوند بود. روزا که آخوندا خر داشتن، با خر میرفتن تبلیغ، به جای اینکه بگن خر آخوندا ببر تو تویله، جام مضاف و مضاف الیه رو عوض میکردن. شمالی ها نوعاً اینجورن، جام مضاف و مضاف الیه رو عوض میکنن، میگفتن آخوند خر رو ببر تو تویله، مقصودشون همون خر آخونده. اگه کسی نمیدونست ناراحت میشد، ولی اونا واقعا قصد بی حرمتی نداشتن. داستان گلاب هم همینه، یعنی آب گل. خب آب گل غیر آب مطلق، لذا آب گلاب هم همین حکم رو داره. حتی اگر آب گل اینقدر بموند که بوش بره، بازم بوش رفته، لیکن بازم آب مطلق نیست، آب مضافه، درزا همین حکم رو داره. یعنی داستان گلابم آب مضافه.
من تو خود نیاسر بودم که مثلا به اندازه 20 سی سی گلاب میریزن تو این ظرفا و بقیهش مثلا یه لیتر و نیم آب، بعد که این بوش بره دیگه واقعا واقعیتش اینه که فقط آبه.
خب اونا که شما بوده ای حق بازیه، او گلابای اصل، بله. اما اون گلابای اصلی که میگیرن، منم پاش بودم، گل محمدیست رو میریزن اینا رو داخل آب، بعد ظرفای بزدیک های بزرگی دارن میجوشونن، بعد بخاری رو که بلند میشد تقطیرش میکنن، اون بخار رو سردش میکنن، بخار رو که سرد کردن چه میشد؟ اون سرد شده گلاب میشه. اونا رو میریزن
دوباره با گل محمدی، همون رو میجوشنن که دو آتیشش میکنن. بله استاد.
خب
اما
این گلاب، این گلاب اصلی اینه، این گلاب اصلی قمصر کاشونه. خیلی خوب، حالا اگر یه جا تقلب میکنن، 10 سیزی از اینا میریزن، باقی ها آب توش میریزن، خب اونا تقلب کردن، ما با اون کاری نداریم. ما گلابی را که عرف بهش میگه گلاب، میگه این گلابه. خب گلاب ماء مضافه، آب گله. وقتی آب گله که با این کیفیت خاص تحصیلش میکنن، خب اینو هیچکی بهش آب مطلق نمیگه، ولو بوشم بره آب مطلق نیست، آب مضافه. بنابراین مفتر نیست اگر کسی رأس سر درش بکنه. سید اینو گفت، بعد می فرماید و این کانه
بله بله این چیز که در روایات هست اینه که این تماس در ماء مختره.
بله عزیزم.
مثلا بودم آب مطلق که.
خب ما یعنی چی؟ قربان شکل مهندس. ما یعنی چی؟
یعنی یه دید آب مطلق و آب مضاف.
نه دیگه. آب مضاف آب.
نه.
پس اینا رو چی گفتم؟ آب مطلق، ما مراد آب مطلقه. به آب مضاف اطلاق آب کردن تجوزه. اون حقیقتا آب نیست. بله؟ شما اگر به گلاب بگویید آب، یعنی یکی بگه آقا برای من آب بیار، مهندس یه لیوان گلاب بیارد، زعفرون هم توش زده، میگه آقا جان آب گفتم برای من بیار، شما برای من شربت گلاب و زعفرون آوردی، من آب ازت میخوام. چی؟
آب سیل که آمیخته. آب سیل.
بله بله.
که آمیخته به گل ها.
بله.
آب مطلق یا مضافه؟
اون مطلق.
این مطلق من بوده.
بله اون مطلق، اشکالی نداره. لذا رودخونه سیل بیاد، آب گل آلوده، کسی میخواد وضو توش بگیره، غسل بکنه، اشکالی نداره. اون درش مسامحه هست. خب اگر این مسامحه رو نپذیرید و کار مردم موقع سیل خیلی مشکل میشه دیگه، غسلشون، وضوشون، تطهیری که دستشویی میرن، چون همه را با اون آب گلالود انجام میدن. بزا اونو میگم آب، لیکن یه قدری گلالوده، ولی آبیش آبه. اما گلاب آب نیست آقای مهندس، گلاب غیر آبه، بزا قیمت داره. آب یه قیمتی داره، یه بطری آب معدنی یه قیمتی داره. همون بطری اگر شد گلاب 10 برابر قیمتش افزوده میشن، معلوم میشه یه چیزی غیر آبه. اگه همون آب بود میگه خلق دیوانه بودن 10 برابر قیمت براش پول بدن. بنابراین اطلاق آب برش نمیشه. به این میگن آب مضاف. لذا جناب سید میفرمایند اگر کسی رمس رأسش را هم در آب مضاف بکند اشکالی نداره. بعد یه احتیاط میکنند. این کان الاحوت و الاجتناب. خب بعد لابعث، بعد فتوا، این احتیاط میشد احتیاط چی؟ مستحب.
مستحب.
احتیاط مستحبه. می فرماید اگرچه احتیاط مستحبی الاجتناب، اجتناب است در هر دوتا مطلبی که براتون گفتی، یعنی هم نسبت به بقیه مایعات و هم نسبت به آب مضاف، در هر دو احتیاط کنند، خصوصا تأکید میکند خصوصا فی الماء المضاف، خصوص در آب مضاف احتیاط درش اقواس. ببینید فتواشو اول داد، گفت اشکالی نداره، این احتیاط میشه احتیاط مستحب. پس میشه احتیاط مستحب این است که روزدار سرش رو در سایر مایعات هم فرو نکنه و همچنین سرش را در آب مضاف هم فرو نکند، تمام سرش را، و در ماء مضاف این احتیاط اوکده، بیشتره. خیلی خوب، از باب احتیاط، بله طریقت الاحتیاط میگیره، اشکالی نداره، قبول دارم. الاحتیاط حسنون علا کل حال، لیکن وقتی ما دلیل داریم که دلیل را برای شما گفتیم، احتیاط دیگه احتیاط، بله احتیاط طوری نیست. اگه کسی بخواد احتیاط، چون واجب نیست که سر دو تو گلاب فرو کنه که، واجب نیست سر دو تو شیر فرو کنه که، واجب نیست سر دو تو آب پرومنگنات فرو کنی که. خب این آب پرومنگنات رو میتوانی بعد افطار استفاده کنی، یعنی بذاری از آن بشن بعد آب رو درست کنی بری توش. توجه کردی؟ بعد افطار. من یادمه یه وقت خودم بیمار بودم، بیماری پوستی داشتم، همین آب پرومنگنات وان را دکتر گفته بود آب بکن پرومنگنات بریز توش و برو بشین تو آب پرومنگنات یه را 20 دقیقه نیم ساعت. من میرفتم میشستم، مارم زونم بود، کی میرفتم؟ بعد افطار. حالا اگه دکتر به شما گفته روزی یه بار این کارا بکن، خب لازم نیست اون تو روز بکنی که روزه هستی، میتوانی شب بعد افطار این فعل را انجام بدهی. و احتیاطش این است که بله شب انجام بدیم که اگر احتیاط که طوری نیست، لذا این احتیاط هر دوتا احتیاط سید میشه احتیاط مستحب، هیچ دلیلی هم ندارد الا حسن احتیاط. بله اشکالی این احتیاط، لکن احتیاط مستحبیست، لذا بعض آقایون تعلیق زدن لا یترک، ترک نمیشه، خصوص در آب مضاف بعضی گفتن لا یترک، بعضی گفتن خصوصا نسبت به گلاب، خصوصا گلابی که بوش رفته باشد. اینا دیگه بله دلیلی بر این فرمایشات وجود نداره، فقط یه حسن احتیاط که الاحتیاط حسنون علا کل حال. حالا یه احتمال ضعیف هم که بدهیم، خب بله مراعات کنن، حالا واجب نیست که در حال صیام این کار انجام بشه، بعد از اذان مغرب انجام بده، این احتیاط و طبق فرمایش سید یزدی احتیاط مستحبه، ما احتیاط مستحب رو میپذیریم. اما لا یترکی که آقایون فرمودن، یعنی احتیاط رو از مستحب خارجش کردن بعضی از معلقین عروه و اون رو تبدیل به احتیاط واجبش کردن، نه وجهی نداره. احتیاط مستحبه و خیلی خوب، هیچ دلیلی هم ندارد الا حسن احتیاط، پذیرفته میشود. هازا تمام الکلام مسئله سی، تا مسئله سی یک انشالله فردا شب. دوستان اگر سوالی دارن در خدمتی بفرمایید. اگر سوالی نیست قربان شما، انشالله مسئله سی یک فردا شب. و صلی الله علی محمد و آله. همه آقایون به خدا سپرده، خدا نگهدار، دعاگو هستم، از شما التماس دعا داریم، خدا نگهدار.